اگر و پس.
بله.
این کاری که الان توی شبکه ها راجع به هر موضوعی در ارتباط با آشون میدن.
بله.
البته یه نکته رو شما فرمودید من یادداشت کردم حتما اشاره کنم، چون برمیگرده دوباره به بحث خودمون، بحث قبلی با سرکار خانم دکتر کلیاتی بود، اینکه اینها حتی میرن شبههای هزار سال پیش در.
بله.
خب من به طور کلی میخوام بگم که شما تمام اسمهای جدید رو اگر بخونی بیاد فرق جانبینیشون، دلائلشون، شعاراشون همونی که 3000 سال پیش هم بوده، 2000 سال پیش هم بوده، هیچ حرف جدیدی نیست. و بحثای جدید ماتریالیست ها هیچ فرقی با بحثای ابن ابلوجا و ابن مقفا و امثال هم نمی کن. درسته؟ پس اینا هیچ کدوم هیچ حرف جدیدی ندارن. راجب شبهات هم همینه، هیچ حرف جدیدی ندارن. خب منتهی مرتب از سخت افزاری که در اختیار دارن، مثل همین شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی به خصوص امروز، و نرم افزارهایی که تفکر میکنن، یعنی برنامه ریزی چگونگی ضد تبلیغ، حالا میخواد مستقیم باشه، میخواد با تبلیغ جهت، میخواد با ایجاد شبهه باشه، به هر طریقی که بتونن میان این ضد تبلیغ خودشون رو که هدف اصلیه انجام میدن. اما آخرین عرض من راجع به این که واقعا چرا این اتفاقات به این شکل میفته، قید کلی خداوند هیچ وقت عوض نمیشه، لا تبدیل لخلق الله.
بله.
قوانین هدایت هم این قوانین خلقته، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خب لذا اون چی که خداوند خلق کرده، خب این عوض نمیشه. میخواد مسائل اعتقادی باشه، میخواد مسائل دنیوی و خلقتی باشه. از جمله این مسائل امامانن.
بله.
خب وقتی خداوند میفرماد امام یعنی همه امام دارن، وقتی میفرماد ولی یعنی همه ولی دارن، وقتی میفرماد دین یعنی همه دین دارن، حالا یا دینشون باطله یا حقه. خب اما تو اصل این که همه دین دارن که اصلا تردید نیست. خب دو دسته امام تعریف میکنه خداوند، یه دسته ائمتن یهدونه و امرنا، به امر ما هدایت میکنن، یه دسته ائمتن یدعونه لنار، امامانی که به آتش دعوت میکنن. خیلی جالبه، اولی رو میفرماد هدایت میکنن، دومی رو میگه دعوت میکنن. چرا؟ چون یه به طرف رشده، هدایت به طرف سقوط که هدایت نیست. خب
بله.
دو، اینها امر خداست که هدایت میکنه، کسی دیگه هدایت نمیکنه، حتی خود پیغمبر هم هدایت نمیکنه، خدا هدایت میکنه. خب و امر اوست که داره هدایت میکنه. حالا قسمت دوم دعوت میکنن، میخواد شما بپذیری، میخواد نپذیری. خب پس همه انسان ها امام دارن.
بله.
قیامت یکی از اوصافش اینه که یا من ندعو کل اناسن به امامه، همه انسان ها با امامشون میان، میگن یزید بیاد امتش، یاد امتش بیاد، ترامپ بیاد امتش بیاد، امام خمینی بیاد امتش بیاد، همه امام دارن. بعدم هم میگن خب حالا همون جایی برید که امامتون میره، چون تو دنیا هم دنبال اون.
بله.
خب تو این عرضم رو تمام بکنن، تو این جنگ بین امامان وقتی همه انسان ها امام دارن، خب اگه نها امام تراشی نکنید و امام مقابل رو نکشین، مردم به طرف امام حق میرن، چون فطرت اون طرف میکشه.
بله.
فطرت میکشه اون
طرف. کاملا. من آسا چین چین عزیز، من داشتم یه مطلبی رو میخوندم از در واقع توابین اول انقلاب سازمان منافقی. خب اینها روی دو تا محور شدیدن کار میکردن، یکی بچه های خیلی بی، یکی افرادی که در واقع خیلی مذهبی نبودن و حالا تو فضاهای دیگه بودن. اون قسمتی که در واقع روی بچه های مذهبی سوار می شدن، همین محور شبه وجود می آوردن و خدمتتون عرض کنم که می اومدن قرآن رو به صورت آیه‌ای می اومدن تفسیر می کردن. اما داریم می بینیم که وجود داره، یعنی 40 سال پیش هم همین کار میکردن. الان تاریخ هم ببینیم، سال 1298 بود اگر اشتباه نکنم که اون زمان قطعی تهران به وجود اومدش، اون موقع هم دقیقا همین کار انجام میشد. این بحث تاکتیک های شبه افکنی کاملا درسته که میفرمایید. اگر اجازه بفرمایید روی صحبتمون رو به سمت سرکار خانم دکتر عزیزلو ببریم. خانم دکتر، ابتدای صحبتتون یه بحثی رو مطرح کردید، بحث حوزه ماتریالیسم و فرع ماتریالیسم رو مطرح کردید. من خیلی دوست دارم که بحثتون رو ادامه بدید تو این محور و ابعاد جدیدش رو برای ما و شنوندگانمون مطرح بکنید. بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، اولین ویژگی و بارزترین ویژگی ماده تکثر و تنوع، برخلاف فراماده یا نگاه الهی. حالا تقسیم کنیم این دوتا نگاه رو اگر به الهی و غیر الهی. در نگاه غیر الهی ما با تنوع، اختلاف، تکثر مواجهیم. در نگاه الهی ما، یعنی هرچه شما از مراتب پایین عالم که ماده است داریم به سمت فراماده بیشتر حرکت کنید، فلاسفه با یک هرم مواجهید. شما از قاعده هرم حرکت کنید به سمت رأس میرید، تعداد نقطه ها در یک هرم میشه تصور کرد داره کمتر میشه. یعنی از کثرت به وحدت در حال حرکته. کل جهان هم داره این جریان رو به کمال و رو به رشد رو داره. حالا خیلی نخوام وارد بحثش بشم. در نگاه الهی و در نگاه توحیدی که اصلا اصل اول ما هم توحیده، به همین مبنا توحید که صحبت کنیم، در مقابل تکثر قرار میگیره، کثرت قرار میگیره. یکی از اصول مهم اصالت فردیته. برخلاف دنیای امروز که حالا در روایت هم داریم که اون دجال یه مرکبی داره، از هر کدوم از موهای این مرکبش یه صدایی، اشاره به همین تنوع حاکم بر جهان امروزه. در نگاه الهی اصالت با فردیته نه جمعیت، در حالی که در نگاه مادی اصالت با جمعیته نه فردیت. لذا دنیای امروز انسان رو به شهرت دعوت میکنه، به قدرت دعوت میکنه، به ارتباط بیشتر با سایر انسان‌ها، اصلا به حاکمیت، و حاکمیت به مرور تبدیل میشه بر استعمار سایر انسان‌ها. جنگ‌های موجود در روی کره زمین هم کاملا داره شهادت به این موضوع میده. یعنی ما برتر باشیم به هر قیمتی. ما اگر بخوایم برتر بودن خودمون رو، راه مادی حذف سایر انسان‌ها هستیم. نمیشه انسان‌ها در عرض هم باشن، ما هم نگاه مادی داشته برتری هم داشته باشیم. نمیشه اگر قرار یک انسانی به بالاتر بایسته تر بودن. در تایید فرمایش دکتر چینیچیان، گاهی این برتری، این ولی بودن تکوینیه، یعنی این برتری رو امام از جانب خدا داره، در رتبه بالاتری واقعا وجود داره، یعنی میخواد بیاد رتبه بالاتر رو تصاحب بکنه. ناچار از تصاحبیم، پس ناچاریم از کشتن، ناچاریم از دروغ گفتن، ناچاریم از اینکه توی رسانه غیر واقعی ها رو به جای واقعی ها جا بزنیم و به خورد مردم دنیا بدیم که بتوانیم از هان مردم دنیا رو در خدمت داشته باشیم. ولی در نگاه الهی اصالت با فردیت. اصالت با فردیت یعنی چی؟ یعنی در نگاه ما، من یه بیان ساده که همیشه سر کلاس هم اینو مطرح میکنم برای اینکه ملموس بشه این اصالت فردیت، یعنی این که اگر من باشم و خدا و کره زمین، تمامیت من کامله. من برای تمامیتم نیاز به حضور سایر انسان ها ندارم، برای تمامیتم، نه گذران امورم. لذا علامه طباطبایی میفرماید انسان مدنیه به ضرورت، نه مدنیه بهتر. من میخوام این رو با یاد کرد از یک شخصیتی که خیلی این روزه‌ای که پخش کردن با قلب ما واقعا بازی میکنه، نام اعلای حضرت زینب سلام الله علیها. شما میتونید همین بحث من رو، من راجب حضرت زینب میگم، شما میتونید راجب خود ابی عبدالله علیه السلام، میتونید راجب حضرت ابراهیم، میتونید راجب تک تک اونها همین بحث رو جاری بکنید، چون بحث کاملا بحث قاعده‌ای و کلیه. وقتی ما از اصالت فردیت صحبت میکنیم، یعنی این که قبل از این که انسان نتیجه محوری باشیم، انسان وظیفه محوری هستیم. شما در کل واقعه عاشورا نگاه بکنید، اگر حضرت زینب نگاه مادی داشتن و نگاه نتیجه محور داشتن، بعد برمیگشتن یا تسلیم میشدن. به هیچ عنوان رفتاری که امروزه در تاریخ میخونیم که ایشون در پیش گرفتن، نباید در پیش میگرفتن، چون بعد حساب کتاب میکردن ما به نتیجه مطلوب به نگاه مادی نرسیدیم، شرایط امروزمون از دیروز بدتر شد، یزید بر ما غلبه کرد، ما رو داره به اسارت میبره، با نهایت بیادبی و حد که حرمت هم داره این کاروان رو به سمت کاخ خودش هدایت میکنه. اما در اصالت فردیت زینب کبری فردیت خودش رو به تمامیت به اعتبار میشناسه. یعنی زینب کبری در درجه اول برای امام، چه برادرش همراهش باشه چه نباشه، بحث عاطفی قضیه رو نیاریم. زینب محزونن جای شک نیست، خیلی قصه خوردن، صدمه روحی خوردن، به لحاظ عاطفی تحت فشار قرار گرفت، مسئولیت حضرت خیلی سنگین شد. اینا تو حوزه دیگری بحث میشه. اما اینکه با وجود این فشارها بهترین کار رو انجام دادن. ببینید، من تأکید میکنم که حضرت بهترین روش رو در پیش گرفتن و ماندگاری پیام عاشورا کاملا سند زنده این هست که حضرت بهترین روش برای ابلاغ پیام عاشورا در پیش گرفتن. ما در آیات 119 به بعد سوره نحل داریم که خداوند متعال از حضرت ابراهیم صحبت میکنن و حضرت ابراهیم رو برابر میکنن با امت. میگن که ان کان ابراهیم امتا قانتا لله حنیفا. یعنی این که یک نفر رو میارن یه تساوی میذارن با یک امت. چی میشه که حضرت ابراهیم امت یعنی چی؟ قطعا سه به بالا دیگه. ما وقتی از جمعیت صحبت میکنیم میگیم بعد از سه نفر رو داریم صحبت میکنیم. وقتی داریم از امت صحبت میکنیم اصولا یه عددی خیلی بیشتر از سه رو تو ذهنمون تصور میکنیم. چی میشه که حضرت ابراهیم که یک نفره در قرآن ازش به امت یاد میشه؟ ببینید، باز همون اصالت فردیت رو میخوام خدمتتون بگم. چون حضرت ابراهیم فردیه که به تمامه، به تنهایی تمامیت خودش رو به معتبر میدونه و آیین با فردیت خودش پیش میبره. یعنی نگاه نمیکنه به این که ما عده نداریم، عده نداریم، حالا اومدیم و دین توحیدیمون رو تبلیغ کردیم، قراره به گوش کیا برسه؟ اگه با همون مخاط کنن چی؟ اتفاقی که امروزه داره میفته، ما بعضی از این مجالس که صحبت کنیم به ما میگن که خواهم شما حوزوین، نگاهتون حوزویه، میدونید تو رسانه ها چه خبره، نمیدونید اون بر مرزهای ایران چه خبره، شما نمیدونید که علم تا کجا پیشرفت کرده. شما امروز میخواید از امام حسین 14 قرن پیش صحبت بکنید، فکر نمیکنید حرفاتون تکراری شده؟ فکر نمیکنید مباحث شما کهنه شده؟ ببینید، این نگاهیه که داره القا میشه. مگه زمان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم نمیتونستن اینجوری نگاه کنن؟ دستشون من بخوام اینجوری نگاه کنم، حضرت ابراهیم صداشون رو تا کجای دنیا به چه شعاعی میتونستن فریاد توحید خودشون رو برسونن؟ خود پیامبر خاتم سلام مگه رسانه تولید رسانه بکنن و پیامشون رو رسانه‌ای بکنن؟ این نگاه زمینیه. ما با نگاه فرازمینی نگاه کنیم. چی؟ من به عنوان یک فرد متصل به یک وحی که از جانب خداوند متعاله پیامی دریافت کردم و وظیفه خودم رو در حیطه تاثیرگذاری خودم انجام میدم. اصلا من خلق شدم برای یک فلسفه. من به فلسفه وجودی خودم میپردازم. من بخوام بپردازم به آدمهای پیرامون خودم، انقدر دچار تکثر در آرا و عقیده های خودم میشم که نمیتونم اصلا حرف واحد بزنم. پس من ناگزیر از این هستم که در مسیر فردی خودم حرکت کنم. لذا در گام اول میفرمایند که ابراهیم امته. دو آیه پایین تر خطاب به پیامبر اکرم میفرمایند که شما از ملت ابراهیم تبعیت کن. منظور از ملت در اینجا کیش و آینه، روش ابراهیمه. ابراهیم به تنهایی پیام توحید رو منتشر کرد، شما هم همون رویه رو پیش برو. من همین سلسله رو میخوام بیام جلو و برسم به ابا عبدالله و حضرت زینب که دقیقا همین قاعده رو اجرا کردن. یعنی ابا عبدالله، حضرت وقتی میخواستن از مدینه حرکت کنن، انقدر اطرافیان از سر خیرخواهی ها به حضرت میگفتن که میشه نرید یا میشه صبر کنید، ما یه فکر دیگه ای بکنیم، از روش های دیگه. شما میدونین داریم میدیم با کیا مواجه بشین؟ آخه تعدادتون کمه، بعد خانواده چی؟ بچه شیرخوار همراهتونه. ابا عبدالله اگر میخواستن که این مباحث متکثر رو بهش و جزئی رو بهش توجه کنن، از کلیت بحث باز میموندن، پشتر هم نیست. لذا به روش همون انبیاء سلف، امتداد حرکت انبیاء رو شما تو عاشورا میبینید و امروز ما شاهد این پیام توحید رو زمین نموند. قیمت سنگینی ابا عبدالله، ولی اصلا ابا عبدالله فردیت خودشون رو تو همین تعریف میکنن. لذا موقع خروجشون هم سوال میکنن که شما کجا دارید میرید؟ میگه من دارم احیای دین جدم. اصلا ایشون هیچ کدوم از فلسفه های دیگر رو مطرح نمی کنن. دین جدم چی بوده؟ یک دین توحیدی بوده. و شما تو سوره مؤمنون ببینید، امروزه نگاه مادی و ماتریالیستی ادیان رو در عرض هم تعریف میکنه، مسیحیت و یهودیت و اسلام، و اصلا اینجوری نداریم، ادیان در طول همه، یعنی ادیان از ابراهیم نبی شروع شد، ادیان توحید، و این حلقه ها دارن همدیگر رو کامل میکنن. ادیان هر دین بعدی که اومد کامل شده دین قبلی بود، نه ناقض دین قبلی.
بله.
ولی امروز تبلیغات چیه؟ چرا اجازه نمیدید جووناتون خودشون انتخاب کنن؟ جوان مسلمان دوست داره که یک دین دیگه، ما اصلا دین دیگه ای نداریم. اگر ماهیت ادیان رو میذاشتن درست به مردم معرفی بشه، یک رشته، یک سلسله بیشتر مطرح نبود و اون ادیان توحیدی بود.
درست.
لذا بعد از بیان اینها در آیه پایین‌تر به پیامبر میگه بر مبنای این که ابراهیم امت بود و تو از روش ابراهیم تبعت، با چی؟ حکمت و موعظه حسنه. یعنی کاملا استدلالی برخورد کن، ما یک منطق روشن داریم. لذا ببینید وقتی از این زاویه کل به جز، یعنی یک نگاه نظاممند به ماجرا میکنیم، اصلا نه شبهات نه مسائل جدید، بنده به یقین، حداقل یقین شخصی خودم اینه، هزار سال دیگه هم به همین منوال بره، هیچ شبهه جدیدی تولید نخواهد شد. درست ظاهر اینها بسیار زیباست، ولی شما ببینید فلسفه ندارم پشتشون.
درست.
واقعا این فلسفه ها به هیچ جا بند نیست، به هیچ جا بند نیست.
دوستان عزیز، اگر که در واقع تو بین صحبت ها نقطه نظری دارید، ممنون میشم که در موردش صحبت بفرمایید. قبل از اینکه خدمت آقای دکتر مومنیا بریم، استاد عزیز ببخشید، خانم دکتر این مسائلی رو مطرح کردم که من میخواستم ازتون خواهش کنم خیلی کوتاه در مورد این، چون صحبتاتون با همدیگه در واقع همخونی خیلی بالایی رو داشتن، من میخواستم ازتون خواهش کنم که یه مقدار براتون امکان داره این رو از لحاظ شبهه رسانه‌ای که به وجود میاد در حد خیلی کوتاه در موردی صحبت کنیم.
عرض کنم حضورتون که متشکر. خانم دکتر اشارات خوبی داشتن، ولی حالا تو موضوع کار شبهه شما دقت کنید که اصلا جنگ نرم خب علیه حب دو تا پایه داره، یکی تحریف تعریف، یکی تحریف. فرمود کار یهود اینه که کلمه را از موضعش تغییر میدن، این خیلی نکته مهمیه، یحرفونه کلمتو من مواضعه، از موضعش. حالا مثلا فرض بیارید که خانم دکتر اشاره کردن به برتری فردی. خب برتری فردی خب خیلی چیز خوبیه، شما زیارت عاشورا که میخونین همش ادعای فردیه، انی اتقرب انی برئت منی، خب همش من 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 من، خب اصلا اعلام موضع خودتونه، چیز دیگه نیست. خب اما این برتری فردی با اومانیست فرق داره، اون تعریفش فرق
داره. دقیقا به همین موضوع برسیم.
درست شد؟ خب پس ما به این میگیم تحریف تعریف. مثلا رفاه بده؟ بده نه، خیلی خوبه، همه اینا خوبه. خب معنیش تحریف میشه، مثلا رفاه بشه فساد، خب خیلی بده. شادی نشاط، آقا شادی نداریم، شادی نداریم مثلا چیکار نمیکنه. خب پس تعریف شادی برای شما، مردم تفریح ندارن، خب مثلا چیکار باید بکنن که اون تفریح و اینا ندارن. درسته، اینا میشه
ماهیت دبردمون، ماهیت
تعریف رو عوض میکنن، دوم مستاق رو عوض میکنن. حالا من خلاصه این رو عرض بکنم به لازم معرفتی. ببینید نه ابلیس لعین، نه سایر، نه جن، هیچ کدوم در هیچ زمانی چیزی که نمیتونن خلق کنن، بعدی نمیتونن، برای که میتونن بکنن اینی که بدل بزنن، اله به جای الله، اسم به جای دین، امام با خب همش به جای است. دیدی تو این شبهات نمیشه مردم به جای این که زیارت برن پول بدن به گرسنه ها، نمیشه مردم به جای این که اربعین برن فلان کار رو بکنن، نمیشه مردم به جای این هزینه ها برای عزاداری ها چنین و چنان بکنن، همیشه دارن یک بجای معرفی میکنن، یک بدل معرفی میکنن.
بله.
ساختار شبهه سازی روی همینه. درست. بدل زدن.
داشتم به این موضوع فکر میکنم، از اگزیستانسیالیسم صحبت میکنیم، فرد محوری در واقع صحبت میکنیم، در واقع اون رو هم به نوعی میشه گفت که اونها از فرهنگ می و دارن پرورشش میدن و تو سطح جامعه خودشون به هر حال ارائه میدن. ممنونم ازتون، متشکرم. آی دکتر مومنی عزیز، استاد عزیزمون موضوع رو مطرح کرد، من میخواستم ازتون خواهش کنم تو حوزه رسانه این تحریف ها رو، طبقه بندیش رو برامون مطرح بکنید و در نهایت بگید که چجور باید با این فضای تحریف آلودی که وجود داره باید در واقع مواجه شد.
اشاره فرمودن تو بحث تحریف ما دو نوع تحریف داریم، یکی تحریف لفظی دشمن هستی که هم تحریف معنوی. خب تو بحث لفظ ما میدونیم که میان دشمن در حال موضوعی مثل موضوع عاشورا، موضوع مثل امام حسین و موضوعاتی که به هر حال در حوزه دین هستش رو میان تغییراتی در خدمت شما عرض کنم که حالا یا بخشایی از مثلا اتفاقاتی که افتاده انجام میدن یا حالا در موضوعاتی که مرتبط با بحث مثلا اصلا موضوع ما چون محرم و عاشورا هستش، مثلا میان خدمت شما عرض کنم حالا بحثایی که مرتبط با قیام امام حسین هستش رو توی حالا مثلا برفرض تعداد نمیدونم مواردی که حالا به نوعی ارتباط با این موضوع تغییرات ایجاد میکنن یا کم و زیاد میکنن و در مجموع در لفظ به هر حال تغییر میدن. ولی مهمترین بحث تحریف در تحریف معنوی هستش که میان تو بحث اصل قیام که میبینیم که به خصوص الان موضوعی که خب خیلی در فضای مجازی و در شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌هایی که حالا مرتبط با وهابیت هستش مثل کلمه اینها، میان تو بحث معنویت و تحریف معنوی اینها تلاش میکنن و هدفشون هم اینه که به هر حال اون بحث قیام امام حسین رو به نوعی منحرف کنن، یعنی بیان موضوعات رو به نوعی اینها شکل میدن و به نوعی بهش میپردازن که اصلا از به قول معروف اصل موضوع خیلی فاصله داره. و خب به هر حال تکنیک های مختلفی هم که به هر حال در اختیار دارن خدمت شما عرض کنم که ازش استفاده میکنن و ما میبینیم که در حوزه تحریف و اقداماتی که انجام شده ما نیاز داریم که در این حوزه کارهای بسیار بزرگی انجام بدیم، یعنی فقط هم این که ما به هر حال بیایم فقط منتظر بمونیم یک اقدامی دشمن انجام بده و تازه ما بخوایم برای در برابر تک اونا پاتکی داشته باشیم، نه، ما به هر حال موضوعاتی که با دین، با مذهبمون، با تشیع، با قیام امام حسین و با پیام عاشورا هستش نیاز به فرهنگ سازی هایی داریم که الان با توجه به موضوع به هر حال هر موضوعی که در فضای مجازی بهش پرداخته میشه این در اختیار همه هستش. ما یک زمانی مثلا بحث خدمتون عرض کنم که قیام بحث ظهور امام زمان که مطرح میشد میگفتن مردم در خونه به راحتی هر جا که باشن میتونن خب این موضوع رو ببینن، شاید اون موقع برای ما خیلی خب دور از ذهن بود، میگفتیم مثلا چند سال پیش میگفتیم چجوری امکان داره که مثلا هر کسی هر جایی باشه خب ببینه، الان خب مثلا ما میبینیم به راحتی با فضای مجازی وقتی مثلا یک نفر تصویر رو از یک جایی مثلا ارائه میده همه راحت میتونن رو گوشی هاشون ببینن. حالا ممکن تا زمان ظهور حضرت خب خیلی تکنولوژی پیشرفت کنه و امکانات دیگه اضافه بشه، ولی خب منظور این که خب به راحتی الان بحث جریان اطلاعات، بحث این موضوعات خیلی خدمت شما عرض کنم که به راحتی در اختیار مردم هستش و ما در حوزه فرهنگ سازی انصافا باید کارهای بسیار بزرگی انجام بدیم که اولا خود مردم با بحث خدمت شما عرض کنم موضوعات دینی با بحث فرهنگ عاشورایی به صورت کامل و جامع آشنا بشن. این که ما فقط خدمت شما هستم در یه حوزه، ما الان مثلا ببین خیلی جاها شده تو بحث شوره حسینی الحمدلله در نقاط مختلف کشورمون برای فعالیت‌های زیادی شده و اون شعور حسینی هست، ولی واقعا ما می‌خوایم بررسی کنیم چقدر در حوزه شعور حسینی کار کردیم. این بحث مهمی هستش که ما به هر حال حالا نیاز هستش باشه که مردم بیان در صحنه اینا، ولی خب به هر حال اصل اینه که خب به هر حال وقتی که اون شعور شما ایجاد کردی اگه هدایت نشه خب ممکنه به انحراف کشیده بشه. خیلی جاها ما دیدیم بحث این شیعه انگلیسی که می‌بینید خب اونها در حوزه شعور خیلی دارن فعالیت می‌کنن، بحث مثلا خدمت شما عرض کنم قمه‌زنی، من حدود دو سالی در کشور عراق بودم، اینها خب به هر حال جریان شیرازی اونها فراوون بودن، اونجا صحبت که میکردیم مثلا به هر حال ما رو بحث قمه‌زنی میومدیم صحبت میکردیم با اینا رو به راحتی ما رو تکفیر میکردن، یعنی ما به قول یعنی چنان اینها بحثای مثلا انحراف مثل قمه‌زنی رو چنان به هر حال به عنوان تشیع هر کسی مخالف این موضوع صحبت کنه
ادله هاشون قوی نیست.
نه اکثرا
دوستان بله مناظره زیاد داشتن، ادله های قوی رو ارائه نمیدن و یا بعضا خیلی در واقع با زل صحبت میکنن.
اکثرا متاسفانه من خودم میگم با مجموع حتی دوستان، حالا افرادی که تو حوزه‌ام برای تحصیل کردم، من خودم به هر حال توفیق داشتیم اونجا در حوزه علمی نجف به هر حال بودیم، خدمتتون هستم، با بعضی از این افراد صحبت میکردیم، میدیم در حوزه خدمت شما عرض کنم که علوم دینی و موضوعاتی که به هر حال به خصوص بحث‌های فقهی هم اینها بسیار سطحی نگاه می‌کنن و عملاً خدمت شما عرض کنم که اون عمق لازم رو خب تو صحبتاشون، یعنی وقتی هم وارد بحث مباحثه و مناظره می‌شدن، خدمت شما عرض کنم که به راحتی خب اینها شکست می‌خورن، یعنی یه خورده باشون بحث می‌کنن می‌بینن واقعاً چیزی تهش نیستش، فقط همون برای ظاهر هستید. و همین بحثی که عرض کردم خدمتتون به هر حال این شبهات، اما خب فقط مثلا بحث تشیع رو فقط در مثلا کشور ایران و عراق و کشورهای اطراف نبینه، خدمتتون عرض کنم واقعا بحث قیام امام حسین و حرکتی که ایشون انجام دادن الان بعد از 1400 سال در سراسر دنیا هستش. من مثلا نقاطی رفته بودم که خدمت شما عرض کنم شاید با خود ایران از لحاظ فاصلیش چند هزار کیلومتر 7000 کیلومتر فاصله باشه، ولی خب میبینیم که خب علاقه‌ای که به بحث امام حسین و به قیام امام حسین هستش خدمت شما عرض کنم بسیار چشمگیر هستش. من 11 سال پیش برای یک کار تحقیقی کشور تایلند رفته بودم و خدمت شما عرض کنم و به خاطر همون موضوع به هر حال ایام عاشورا و محرم، من دهه محرم اونجا بودم و انصافا می‌دیدم که چقدر افراد شیعیان خالصی و برای امام حسین چه عزاداری، دسته‌هایی که راه می‌انداختن توی خیابون و خود من اصلا خب چنین ذهنیت نداشتم که واقعا اینقدر خلوص دارن و
حتی اینقدر... آقای دکتر ببخشید میانه کلمتون با اجازه شما، حتی این فراتر از شیعیان اون خط است، حتی ما در بین بوداییان و یا حتی جاهای دیگه مثلا توی همون پیاده روی اربعین که عرش پیمایی در واقع، ما حضور کشیش و اسقف مسیحی رو میبینیم که با حضور به صورت اون شکل و شمایل مسیحی و حالا اون صلیب هایی که دارن همراهشون میان و عرض ارادت و ادب میکنن به ساحت مقدس سید و شهدا. به خاطر همون مسئله هست که خانم دکتر توی قضیه تعریف فردیتشون فرمودن، این فردیت یکه، یعنی حق همون حق الهی و حقانیت یک چیزه که حالا با توجه به جغرافیاهای مختلف و یا گفتمانهای مختلف و یا بیانهای مختلف به شکلهای مختلفی در طول تاریخ و در طول هم بیان شده که حالا به عنوانی مسیحیت برحق بوده که حالا به انحراف کشیده شده که همون مسیحیت بر میشه اسلام ناب.
بله کاملا درست،
همینطور که فرمودید خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم، همینطور که خانم دکتر اخبر فرمودن واقعا حالا با توجه به مجموع فعالیتمون که در حوزه ادیان و مذاهب هست، واقعا خب خود خیلی از مسیحیان، خیلی حتی تو زرتشتیان هم و من دیدم و بودایی ها که واقعا خودشون میگن فقط امام حسین مال شما نیستش، برای ما هم هستش. من خاطرم هستش در خدمت شما عرض کنم همون سفر که عرض کردم برای کار مستند در تایلند بودیم، شخصی بودش که بودایی بودش و ایشون خیلی علاقمند به تشیع شده. من باشون صحبت میکردم میگفتم چی شد که شما علاقمند شده؟ میگم من آخه میدیدم هر سال ایام محرم میان و تعداد زیادی پارچه مشکی خریداری میکنن و خدمت شما عرض کنم همین باعث شدش که من علاقمند بشم ببینم واقعا چی هستش و اومدم تحقیق کردم و جالبه که مثلا بعد از مدتی خب حالشون اینا به هر حال ما یه وقت عربستان و وهابیا رو میبینیم، اینها ذهنای خیلی بسته دارن، یعنی شما سالها بیاد برای اینها خب درباره فرهنگ تشیع و بخواید در اسلام واقعی صحبت کنی، عملا اینا ذهنای خیلی منجمد بسته دارن.